مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش این برنامه را با همکارم تمیم اخگر یک جا تقدیم شما می نمایم. در این برنامه این مطالب را داریم: سخن هفته در مورد بیتوجهی در فراورده ها و تولیدات زراعتی و مالداری و سایر بخش ها در کشور، داستانی با عنوان لبخند، لبخندی که دوای درد هاست، حتی می تواند دوای درد جانب مقابل نیز باشد. لکنت زبان اطفال که این معلولیت ناشی از بیمبالاتی والدین و در عدم توجه نهادهای صحی و روانی در کشور به میان می آید. ادبیات کودک خانه بیدر و دیوار دارد و اما دولت و نهادهای فرهنگی برای سطر آن توجه ندارند. گزارشی در زمینه جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات با نمایش مستندی ضربه های سرکش پایان یافت. ضربه های سرکش یکی از مستندهای رادیو آزادی در مورد زندگی یک زوج ربخان است که در این جشنواره به نمایش گذاشته شد. و اگر فرصت بود موسیقی، اما قبل از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
سه‌شنبه گذشته از روز بین المللی دختر با خوانش پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تجلیل به عمل آمد. در پیام ریاست اجرایی به این مناسبت آمده که دختران به عنوان زنان فردا و کارگزاران آینده می توانند نقش والا و برجسته‌ای در تمام ساحات حیات اجتماعی ایفا کنند. با گزارش آژانس خبری باختر، در این مراسم که از سوی نهاد حمایت کودکان به همکاری وزارت معارف در قصر ملکه باغ بابرشاه به اشتراک دکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، سعیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، حمیده وردک نماینده مردم در شورای ولایتی، فرهاد دریا سفیر نهاد حمایت اطفال، سفیر نهاد آقاخان و همچنان سفیر کشور استرالیا و جمعی از فرهنگیان داخلی و خارجی به نوبت روی مشکلات دختران در کشور سخنرانی نمودند. در اخیر این مراسم سرود کودک دختر به مناسبت این روز توسط انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به اجرا درآمد. هفته قبل مرکز ادبی و فرهنگی بختی در سطح ولایت بلخ به فعالیت آغاز کرد. این مرکز فرهنگی به هدف ارتقای سطح ادبی و فرهنگی و علمی جوانان و کارمندان با حضور داشت بزرگان قوم، استادان پوهنتون‌های خصوصی و تربیه معلم و تعدادی از جوانان و فرهنگیان افتتاح شد. هدف این مرکز رشد جوانان دورمانده از فرصت‌های تعلیمی در ولسوالی‌ها، قرا و قصبات، ام از ذکور و اناث می باشد. محمد سعید فیضی نویسنده و روزنامه‌نگار چیره دست کشور دوشنبه شب گذشته از اثر مریضی که عاید حالش بود در ایالات متحده آمریکا وفات کرد. مرحوم فیضی روزنامه‌نگار و نویسنده توانا و سابقه دار کشور بود که از او بیش از 1000 مقاله ادبی، علمی، فرهنگی و تحقیقی در بخش‌های گوناگون در روزنامه‌های دولتی به چاپ رسیده است. مرحوم فیضی چندین سال در رادیو صدای آمریکا بخش اخبار دری را مدیریت کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ مرحومی را در عرصه فرهنگی ضایعه می داند و به خانواده مرحومی و جامعه فرهنگی کشور ابراز تسلیت می نماید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از مردم کشور ما به اصطلاح عوام سوت و لغت جانبدار انکشاف و پیشرفت در کارها و فعالیت خود نیستند و دائما کار و فعالیت کلاسیک را با ابتکاراتی که ناشی از رشد تکنولوژی باشد نمی پذیرند. و می گویند همان شیوهی که گذشتگان ما با آن عمل کردن موافق به حیات آنهاست. از آن جمله در بخش زراعت و باغداری، مالداری، تجارت، ساختمان و دهها بخش مهم حیاتی که امروزه کشورهای پیشرفته به موفقیت‌های حیرت انگیز دست یافتند و این گروه هنوز هم به ذهن منجمد خود تاکید دارند. به گونه مثال در بخش زراعت زارعینی داریم که تا هنوز کود کیمیاوی را نمی‌پذیرند و شیوه قرون وسطایی کودهای محلی استفاده می کنند. و یا در کشت سبزیجات و میوه ها هی تأکید بر میوه و ترکاری وطنی دارند. و اما در انکشاف آن میوه وطنی سعی و کوشش نمی کنند و به آن اصول 10 کیلو سیب از یک درخت قناعت می کنند و عقب بیشتر از 50 کیلو نمی گردند. و یا پرورش یک گاو وطنی را که روزانه 2 کیلو شیر می دهد را بهتر از یک گاو اصلاح شده ای که روزانه اضافه تر از 20 کیلو شیر می دهد می دانند. در حالی که مصرف و خوراکی این هر دو گاو تا حدودی مساوی است. و یا هم گندم وطنی کلاسیک را که 10% حاصلات دارد را به گندم اصلاح شده ای که 10 سال بالای آن کار صورت گرفته ترجیح نمی دهند، در حالی که حاصلات آن چندین برابر بیشتر از آن است که گرفتند. این درست است که ما فراورده های وطن را باید ارزش دهیم و اما برای همین فراورده ها و تولیدات و وطن ما که در اصل با کیفیت است، در انکشاف و بالا بردن عواید آن نیست از دید تجارتی باید سعی کنیم تا باشد کشور ما هم داشته های خود را با کیفیت بالا و دیگران عرضه کند. نشود که هنوز هم مرغ وطنی ما سالانه 40 تخم دهد و از دیگران 300 تخم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
کلمه لبخند را شنیده اید که بی صدا است و قهقه ندارد و باعث اذیت دیگران نمی شود، اما برعکس دوای ده‌ها درد است. بشنوید که بزرگان در مورد آن چه گفتند. هر باری که احساس بی‌حوصلگی و ناراحتی کردید لبخند بزنید. لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد. لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می کنید و اطرافیان را مانند آهن ربا و سمت خود می کشید. وقتی استرس دارید لبخند بزنید. با این کار استرستان کمتر می شود. با لبخند زدن عملکرد ایمنی بدن تقویت می شود. از ابتلا به انفلونزا و سرماخوردگی جلوگیری می کنید. وقتی لبخند می زنید فشار خونتان به طرز قابل توجهی پایین می آید. لبخند بزنید و خودتان امتحان کنید. لبخند زدن یک داروی مسکن طبیعی است. لبخند بزنید. لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد. پس با لبخند زدن از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانید. و بالاخره مطمئن باشید که با لبخند زدن زندگی خوب پیش می رود. بلی شنونده ها، این همه تشویق بر لبخند را از ارشادات طبیبان و روانشناسان و تجربه کاران به سببی آوردم که به سلسله فرستادن داستان ها از سوی شنونده ها در این هفته داستانی را دریافت کردیم با عنوان لبخند، از خواهر ما مینا هیروی از ساحه ارزان قیمت کابل. لبخند در این داستان خیلی کوتاه چون لبخند ژاکوان مونالیزا هین مشاهده، شنیدن آن نیز دقت بیشتری را طلب می نماید. خیر، داستان چنین است. در یکی از شهرهای اروپایی پیر مردی زندگی می کرد که تنها بود. هیچ کس نمی دانست که چرا او تنهاست و زن و فرزندی ندارد. او دارای صورت زشت و کریه المنظر بود. شاید به خاطر همین خصوصیت هیچ کس به سراغش نمی آمد و از او وحشت داشتند. کودکان از او دوری می جستند و مردم از او کنارگیری می کردند. قیافه زننده و زشت پیرمرد مانع از این بود که کسی او را دوست داشته باشد و بتواند ساعتی او را تحمل کند. علاوه بر این، زشتی صورت پیرمرد باعث تغییر اخلاق او نیز شده بود و او که همه را گریزان از خود می دید دچار نوع ناراحتی روحی شد که می توان آن را به مالی خولیا تشبیه نمود. همان طور که دیگران از او می گریختند، او هم طاقت معاشرت با دیگران را نداشت و با آنها پرخاشگری می نمود و مردم را از خود دور می کرد. سالها این وضع ادامه یافت تا اینکه یک روز همسایه جدیدی در نزدیکی پیرمرد مسکن گزین شد. آنها خانواده خوشبختی بودند که دختر جوان و زیبایی نیز داشتند. یک روز دخترک که از ماجرای پیرمرد آگاهی نداشت از کنار خانه او گذشت. اتفاقا همزمان با عبور او از کنار خانه، پیرمرد هم بیرون آمد و دیدگان دخترک با وی برخورد نمود. اما ناگهان اتفاق تازه‌ای رخ داد. پیرمرد با کمال تعجب مشاهده کرد که دخترک برخلاف سایر مردم با دیدن صورت او احساس انزجار نکرد و به جای این که متنفر شده و از آنجا بگریزد، با او لبخند زد. لبخند زیبای دخترک همچون گلی بر روی زشت پیرمرد نشست. آن دو بدون اینکه کلمه‌ای با هم تبادله کنند، به دنبال کار خیش رفتند. همین لبخند دخترک در روحیه پیرمرد تأثیر به سزایی داشت. او هر روز انتظار دختر و لبخند زیبایش را می کشید و دخترک هم هر بار که پیرمرد را می دید، شدت علاقه وی را به خیش در می یافت و با حرکت شایسته خود سعی در جلب محبت او داشت. چند ماهی این ماجرا ادامه داشت تا اینکه دخترک دیگر پیرمرد را ندید. یک روز پستچی نامه‌ای به منزل آنها آورد و پدر دختر نامه را دریافت کرد. وصیت نامه پیرمرد همسایه بود که همه ثروتش را و دختر او بخشیده بود. لکنت زبان یکی از نارسایی هایی است که تا انتهای حیات دامنگیر شماری از اطفال در جوامع بشری است. این مسئله در کشورهای انکشاف یافته در توجه به خصوصی قرار دارد و با آن راوچاره های سنجیدن، و اما در کشورهایی چون افغانستان در عدم توجه والدین و نهادهای زیربط دولتی و خصوصی، گویا این مسئله همچون سایر نارسایی ها از جمله آفتهای طبیعی است که با دارو و درمانهای محلی و کلاسیک آری از بحث علمی با بی‌پروایی به آن پرداخته می شود خوب خواهد شد. از همین رو در کشور ما به اصطلاح عوام آنها را با نام توتله، تولی، گچه و چند نام دیگر یاد می کنن که این خود یکی از خشونت‌های اجتماعی شمرده می شود. برحال مطلبی در زمینه را همکارم تمیم اخگر برای شما تقدیم می کند.
ما مهارت‌های زبانی کودک به طور منظم رشد می‌کند. کودک صحبت کردن را با زمزمه‌های نامفهوم آغاز می‌کند و بخش بخش تا زمان مدرسه تکامل می‌یابد. لکنت زبان اغلب به طور ناگهانی شروع نمی‌شود و طی یک دوره چند هفته یا چند ماه با تکرار اصوات، تکرار کلمه اول، یک عبارت یا کلمه طولانی بروز پیدا می‌کند. با پیشرفت کردن اختلال، تکرارهای بیشتر و بیشتر می‌شوند و سرانجام کودک در بیشتر کلمات یا عبارات مهم دچار لکنت زبان پیدا می شود. لکنت زبان معمولاً بین 18 ماهگی تا 9 سالگی بروز می کند. ممکن است از لکنت زبان فرزندانتان بسیار ناراحت و نگران باشید، ولی این ناراحتی دلیل ندارد، زیرا اگر مختصر فرصتی به کودک داده شود با انجام برخی راهکارهای مناسب پس از چند ماهی این عارضه برطرف می گردد. ابتدا ریشه و علت لکنت زبان را بیابید. مواقع و مکانهایی که کودک دچار این مشکل می شود را بررسی کنید. راه های به دست آوردن آرامش را مانند تنفس عمیق و منظم از دهان و استفاده از کلمات آرامش بخش به کودک بیاموزید. آهسته و ساده صحبت کنید و شنونده خوب برای فرزندانتان باشید. این احساس را در کودکان القا کنید که فرصت و زمان زیادی برای گفتگو در اختیار دارد. خود شما بهتر از شمرده و آرام صحبت کنید، زیرا بهترین الگو برای فرزندانتان می باشید. شیوه صحیح کلمه را بیان کنید. همین که خودتان صحیح صحبت کنید کافی است. ابتدا جملات ساده و رفته رفته جملات دشوارتر را به کودکان آموزش دهید. در طی روز وقت بی دغدغه‌ای را برای گفتگو با کودک اختصاص دهید. تعریف کردن قصه، خواندن شعر و کتاب البته بدون عجله، تجربه های زیادی را برای کودکان با وجود می آورد. با کودک اصرار نکنید خیلی حرف بزند. بیشتر سعی کنید در عمل با فعالیت ها و بازی های سرگرم کننده صحبت کردن را تمرین کند. از کودک نخواهید گفته اش را تکرار کند و کلمه ها را به جای او نگویید. این کار باعث می شود اعتماد به نفسش تضعیف گردد. به خاطر داشته باشید که هر گونه نگرش و یا رفتار شما که به نحوی موجب پدید آمدن احساسی از گناه، شرم، دلسردی و ناامیدی، بی‌کفایتی و نگرانی در کودک شود، او را با فشار روانی مواجه می سازد. که تظاهر این فشار غالباً به صورت اختلال در تکلم عادی کودک مشخص می شود. بدون شک شما می توانید به حد اقل رساندن فشار روانی کودک به او کمک کنید. فشار روانی از عوامل مهم ایجاد کننده لکنت است. کودکان قبل از 3 سالگی شروع به پرسیدن می کنند. بنابراین شما هم باید از حدود همین سن از آنها پرسش کنید. در ابتدا پرسش ها باید بسیار ساده باشند، مثل آن اسباب بازی چطور کار می کند، ولی بعدن پرسش شما می تواند جستجوگرانه تر و در ارتباط با درک و احساس کودکتان از دنیای اطرافش باشد. مثل می توانی یک مثال برای این موضوع بزنی؟ به نظر تو معنی این عبارت چیست؟ نکته مهم در اینجا این است که باید با پاسخ ها گوش فرادهید. نگویید پاسخ داده شده درست است یا نادرست، بلکه از پاسخ کودک برای طرح پرسش دیگر و گسترش بحث استفاده کنید. به جای او جمله اش را کامل نکنید، بلکه برعکس مشوق او برای حرف زدن باشید. بدین منظور موقعیت هایی را برایش فراهم کنید که شروع به صحبت کند یا در گفتگوی شرکت کند. در این حال باید این موقعیت را به صورت طبیعی و ناساختگی ایجاد کنید تا افزایش دهنده واقعی توانمندی های او باشد. رفع این مشکل ممکن است با کندی صورت پذیرد. به همین دلیل بهتر است صبور باشید. اولین لکنت زبان را نادیده بگیرید و برچسب به کودک نزنید. گاهی ممکن است لکنت زبان به علت هیجان یا خستگی بیش از حد باشد. هرگز بر فرزندانتان انتقاد نکنید و هرگز او را مورد تمسخر یا سرزنش قرار ندهید. تشویق و تحسین را فراموش نکنید. تلاش کودک را برای رفع این مشکل هرچند جزئی نادیده نگیرید و پاداش دهید. در صورتی که لکنت زبان بسیار شدید است و علارغم عمل به توصیه های ذکر شده بهبودی حاصل نشد، باید از افراد متخصص کمک بگیرید. شایع ترین سن لکنت زبان 2 و 3 سالگی می باشد، زیرا در این سن کودکان برای بیان افکار جدید خود می خواهد از جملات بلندتری استفاده نمایند و با روان شدن کودک در استفاده از زبان مادری از بین می رود. این مشکل در پسران خیلی شایع تر از دختران است.
این درست است که اگر جایگاه و منزل فردی یا همگانی در بی‌توجهی قرار گیرد و در و دیواری به آن سازماندهی نشود، عاقبت ویران می گردد و رفته رفته به باد فراموشی سپرده می شود. ادبیات کودک هم از خود منزل و مکانی در شهر کابل دارد و اما به باور مسئول این بنا بی در و دیوار است. انسانی که در این چند دهه ادبیات معاصر بزرگان ما در عدم توجه به سر می برد، ادبیات کودک هم خانه بی در و دیواری را پیریزی نموده که در بی مبالاتی نهادهای فرهنگی و دولتی و خصوصی دارد از دست می رود. در نشستی که هفته قبل در همین زمینه تدبیر شده بود، این نهاد باز هم وعده هایی دریافت کرد که گویا با وی همکاری می شود. ببینیم که انتهای کار در کجا به نتیجه می رسد. باز هم همکارم تمیم اخگر از این نشست گزارشی دارد.
مسئولین خانه ادبیات کودک تعلیم و تربیت مطالعه و مصروفیت مناسب را در راستای انکشاف سالم فکری و اخلاقی کودکان مهم خوانده، گفت که اگر این سهولت ها برای اطفال فراهم شود، آنها می توانند در آینده افراد مفید برای جامعه و کشور به بار آیند. اجمل تورمان رئیس خانه ادبیات کودک در این نشست گفت طی یک سال گذشته در قسمت غنامندی ادبیات کودک کارهای قابل توجهی صورت گرفته است. وی گفت که اگر حکومت در این قسمت با وی کمک کند یا نه، وی نظر به عشق و علاقه ای که دارد برای غنامندی ادبیات کودک کار خواهد کرد.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم، واریم هیچ چیز نداریم. دولت افغانستان، حکومت افغانستان که باید ما را حمایت میکرد، تا امروز هیچ حمایتی از اینا ندیدیم. ما تا حال هم بر سر سرک هستیم، از روی سرک و از روی جاده ها کار میکنیم.
آقای تورمان گفت برای غنامندی و مروج کردن ادبیات کودک نشست های مسلکی دانشمندان، سمینارها و جلسات تشویقی برای اطفال راه اندازی شده، یک تعداد کتاب ها به چاپ رسیده و همچنان یک صفحه فیسبوک اختصاص یافته که از آن در قسمت ترویج و غنامندی ادبیات کودک کار گرفته می شود و نتیجه هم داده است. رئیس خانه ادبیات کودک افزود که اگر با این پروسه کمک مالی و تکنیکی صورت گیرد، سبب ایجاد تغییر مثبت در اذهان اطفال خواهد شد. در این حال کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خانه ادبیات کودک را برای انکشاف فکری سالم اطفال مهم خوانده، تعهد کرد تا به این پروسه کمک کند.
مون په ټولو معناو سره له دوی سره همکار یو.
وای میگویم ما به تمام معنا با آنان همکار هستیم و میخواهیم این پروسه بیشتر انکشاف یابد. همچنان میخواهیم که با مؤسسه های بین المللی مثل سیف د چلدرن، یونیسف و سایر مؤسسات تماس گرفته شده و توجه آنان جلب گردد تا زمینه آموزش اطفال در تمام نقاط افغانستان فراهم گردد.
زمینه برابری کو.
در این نشست رفیع الله انزور با نمایندگی از انجمن دوستی افغانستان سویدن به خانه کودکان افغانستان کی گفت در پایان این نشست برای تشویق شماری از کودکان تحسین نامه ها برای آنان توزیع شد.
باز هم گزارش فرهنگی، گزارشی در زمینه جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات با نمایش مستند ضربه های سرکش. ضربه های سرکش یکی از مستندهای رادیو آزادی در مورد زندگی یک زوج ربخان است. این گزارش را نیز همکارم تمیم اخگر با شما شریک می‌سازد.
انتحار و کشتار، اختطاف و دزدی در کوچه و بازار، خودسوزی زنها.
ضرب های سرکش یکی از مستندهای رادیو آزادی در مورد زندگی یک زوج ربخان است که در جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات به نمایش گذاشته شد. این مستند زندگی پارادایس یک دختر افغان که همواره در آهنگهایش از بی‌عدالتی، خشونت و تبعیض فریاد می‌زند را به تصویر کشانیده تا همه بدانند که مبارزه برای کسب حقوق زنان زنان در افغانستان چقدر دشوار است. مریم صالحی فوتو ژورنالیست و یکی از اشتراک کنندگان این جشنواره مستند ضرب های سرکش را جز واقعیت های جامعه خواندم میگوید این مستند میتواند در وضعیت زنان افغان تغییر وارد کند.
تعداد از مردها را اونجا مواجه شدم و دیدم که اونا خودشان افسوس میکردن به حرف هایی که یک خانم مثلا در روی پرده میگفت و او مثلا اظهار تاسف میکرد، گریه میکرد، مثلا میگفت که ما چنان مشکلات داره در هیچ ما روبرو هستم و اونا به نسل یک مرد که اسم کردن که حسم فیق مشکلات را که اینا اسم میکنن و فکر میکنم این حس میتونه یک تغییر خوبی را شاید به شکل آنی نباشه، به شکل دفعتنی نباشه، ولی به شکل تدریجی میتونه تغییر مثبت خوب را داشته باشه.
خانم صالحی میافزاید که همچون مستندها و فیلمها باید در همه جا به نمایش گذاشته شود تا مردها در افغانستان با دیدن آن پند گرفته و در برخوردشان با زنان تغییر بیاورند. جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات برای حمایت از سینمای افغانستان و با وجود آوردن گفتمان مسائل حقوق زن و تساوی جنسیتی در باغ بابر کابل راه اندازی شد. این جشنواره که روز چهارشنبه آغاز شد در 3 روز 10 مستند و فیلم های افغانی و بین‌المللی را در مورد حقوق زن به نمایش گذاشت که ضرب های سرکش یکی از برگزیده های این جشنواره بود. مستند ضرب های سرکش در سال 2015 به کارگردانی امید مرزبان خبرنگار و مجری برنامه زیر آسمان کبود در رادیو آزادی تهیه شد و پس از نمایش در شهر پراگ جمهوری چک برای بار دوم در کابل با نمایش گذاشته شد. سید هاشم سیدی و محمد یحیی دو تن از بیننده های این مستند میگویند که مبارزه برای تامین حقوق زنان باید ادامه یابد.
فیلم خیلی خوبی بود، از آن جمله فیلمی که از رپر بود، که از خانم رپر و شوهرشان بودند، یک فیلم بود که نشان میداد که زندگی را آنقدر سخت آدم باید نگیره،
باید با این مشکل دست و پنجه نرم کرد، بالاخره مردم را قانع ساخت که ما باید امی کار را بکنیم و تا فرهنگ امروال جامعه چیزی که هست امرو تغییر بدیم.
آگاهان مسائل اجتماعی افغان میگویند که زنان افغان همواره قربانی خشونت ها بودند و با گفته آنان فیلم و مستند می تواند تاثیرات منفی همچون خشونت ها بالای خانواده ها را به همه واضح سازد تا آنان از این کار دست بردارند. عزت الله برای یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی از سینماگران خواست تا این فعالیت هایشان را گسترش داده و فیلم های ساخته شده ایشان را به دسترس مردم قرار دهند.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.